نفوذ کلام. فردی که از قدرت نفوذ کلام آگاه باشد، هنگام بر زبان راندن کلام بسیار دقت می کند. از آنجا که او به این موضوع معتقد است که بازتاب سخنش به خودش باز می گردد، همیشه واکنش کلام خیش را به راحتی می بیند. او با بیان هر کلام قانونی برای خیش وضع می کند. مردی را می شناختم که می گفت هیچ وقت به موقع به اتوبوس نمی رسم و به محض اینکه به ایستگاه می رسم اتوبوس از آنجا می رود. دختر او می گفت من همیشه به موقع به اتوبوس می رسم و به محض اینکه به ایستگاه می رسم یک اتوبوس نیز سر می رسد. مدت‌ها این موضوع تکرار می‌شد. هر یک از اینها قانون منحصر به فرد برای خیش وضع کرده بودند. یکی از آنها قانون شکست و دیگری قانون موفقیت را برای خود وضع کرده بود. و این همان قدرت فراوانی افکار باطل است که بر امور تأثیر می‌گذارد. نعل اسب یا مهره مار هیچ قدرتی ندارد، ولی کلام و عقاید انسان در ذهن نیمه هوشیار آرزو و امید می‌آفریند و همان برای او موفقیت و شانس می‌آورد و موقعیت خوب یعنی اقبال را به سوی فرد هدایت می‌کند. هرچند وقتی مردی از نظر معنوی وارسته و از قوانین بالاتری آگاه باشد، دیگر این قانون چندان کارآمد و مؤثر نیست. انسان هیچگاه نمیتواند زمان را به عقب برگرداند، فقط میتواند خود را از شر افکار و تصورات حک شده در ذهن خود خلاص کند. دو نفر از شاگردان سابقم به مدت چندین ماه در امر تجارت بسیار موفق بودند. ناگهان ورق برگشت و همه چیز تغییر کرد. سعی کردیم این وضعیت را تجزیه و تحلیل کنیم. پس از مدتی تأمل پی بردیم که آن دو به جای اینکه به رحمت پروردگار برای رسیدن به موفقیت و خوشبختی امیدوار باشند، دو میمون خوشیمن خریده اند و تمام نیکبختی خود را به آن دو نسبت می دهند و به یمن وجود آنها امید دارند. به آن دو نفر گفتم فهمیدم شما به جای توکل به خدا به میمونهای خیش یمن توکل کرده اید. از اعتقاد به میمون خوشیمن اجتناب ورزید و قانون بخشایش را بخوانید. زیرا انسان قدرت و توانایی این را دارد که از پروردگار طلب بخشایش کند و خطاهایش را جبران کند. آن دو مرد تصمیم گرفتند میمونها را در جایی رها کنند و دیگر از اعتماد به آنها دست بردارند. پس از آن دوباره کارشان رونق گرفت. البته این بدان معنا نیست که هر چیز یا شیء تزئینی خوشیمنی را دور بیاندازیم، ولی باید در ورای آن به یگان قدرت بی همتای پروردگار اعتماد کنیم و همواره به آن معتقد باشیم که به جز قدرت خداوند هیچ قدرتی وجود ندارد و اعتقاد به آن اشیا غیر از آن که به افراد احساس امید و انتظار ببخشد کار دیگری نمی تواند بکند. روزی با یکی از دوستانم که خیلی احساس ناامیدی و یأس می کرد از خیابانی می گذشتیم. ناگهان وی روی زمین نعل اسبی دید. بلا فاصله آن را برداشت و از این موضوع بسیار شاد و امیدوار شد. او معتقد بود این نعل اسب برای او فرستاده شده تا امیدش را باز یابد. مطمئنن چیزی که در آن لحظه می توانست در ذهن هوشیارش ثبت شود، نعل اسب بود. امیدواری ها به یک باور و ایمان تبدیل شد و در نهایت به یک نتیجه شگفت انگیز رسید. می خواهم برای شما شرح دهم که آن مردان فقط به میمون ها متکی بودند. در حالی که این یکی به قدرت نعل اسب معتقد بود. من در مورد خودم نیز بگویم که خیلی طول کشید تا آنچه را که موجب ناامیدیم می شد از ذهنم دور کنم. اگر این اتفاق می افتاده به دنبالش یأس و ناامیدی نیز می آمد. بالاخره فهمیدم تنها راهی که می توانم ذهن نیمه هوشیار خود را تغییر دهم این است که هرگز دو قدرت در کنار هم وجود ندارند، بلکه فقط یک قدرت وجود دارد و آن هم قدرت خداوند هست. بنابراین هیچ ناامیدی وجود ندارد و رسیدن به این شناخت به معنای یک خوشبختی نامنتظره است. پس متوجه تغییری در خود شدم و شادی‌های غیر منتظره به سویم آمدند. دوستی داشتم که می گفت هیچ چیز نمی تواند او را مجبور کند که از زیر نردبان بگذرد. گفتم اگر از این کار می ترسی پس به وجود دو قدرت معتقدی، خیر و شر. حال آنکه باید به یک قدرت اعتقاد داشته باشی، چون خدا یکی است و هیچ قدرت دیگری نمیتواند خلاف او عمل کند، مگر اینکه انسان خود تصویری از شر ایجاد کند. برای اینکه نشان دهی به یکی بودن قدرت و آن هم قدرت خدا معتقدی و دیگر شری وجود ندارد، از زیر اولین نردبانی که به آن میرسی بگذر. پس از مدت کوتاهی به بانک رفت تا از جعبه امانت خود اشیاء قیمتی بردارد. سر راهش نردبانی قرار داشت که باید از زیر آن عبور می کرد و به بانک می رفت. پس از چند لحظه احساس کرد که جرأت رد شدن از زیر نردبان را ندارد و برگشت. به محض رسیدن به انتهای خیابان کلامم را به خاطر آورد و تصمیم گرفت بازگردد و از زیر نردبان بگذرد. رد شدن از زیر نردبان برای او کار بسیار خطیری بود. سالهای سال نردبانها او را در اسارت خود گرفته بودند. پس از اینکه به بانک رسید، به سوی نردبان گام برداشت، ولی دیگر نردبان آنجا نبود. همواره چنین است. اگر انسان بران شود که به همان کاری دست بزند که از آن می ترسد، دیگر ناچار به انجام آن نخواهد بود. این قانون عدم مقاومت است. بسیاری از مردم هنوز به اهمیت آن پی نبردند. شخص بزرگی گفته است در شهامت سحر و نبوغ نهفته است. دلیرانه با شرایط روبرو شوید تا ببینید اصلا مشکلی در کار نبوده است، زیرا همه سنگینی خود را از دست داده و بی‌وزن شده است. همانطور که دیدیم به محض از بین رفتن ترس، نردبان از سر راه آن زن برداشته شد. پس نیروهای غیبی همواره در حال کمک و یاری انسان‌هایند و این خود اوست که سر نخ را می‌کشد. هرچند که خود آن را نمی‌داند. به دلیل وجود قدرت کلام، هرچه بر زبان بیاورید همان را به خود جذب می کنید. کسانی که همواره از بیماری یا مصیبت سخن می گویند، در نهایت آن را به خود جذب خواهند کرد. با وجود اینکه مردم نیروی خارق العاده کلام را درک می کنند، ولی باز هم نمی توانند مراقب گفتار خود باشند. مثلا دوستی دارم که در تماس تلفنی به من میگوید بیا برویم مثل قدیم بنشینیم و درد دلی کنیم. منظور او از این گپ زدن به کار بردن واژه‌های غیر سازنده مثل درد دل بی پولی، وضعیت کاری خراب، شکست، بیماری و گله‌گذاری از روزگار بود. من هم معمولا به او میگویم نه متشکرم، من به اندازه کافی از این گپ ها زدم، برایم خیلی گران تمام می شوند، ولی حاضرم در مورد خواسته های من و آنچه علاقه داریم صحبت کنیم، نه درباره موضوعاتی که برای من خوشایند نیست. یک مثل قدیمی میگوید فقط به سه دلیل جرأت کلام داشته باشید: به خاطر طلب سلامت، برکت و سعادت. هرچه انسان در مورد دیگران بگوید در مورد او خواهند گفت، و هرچه را برای دیگری بخواهد همان را برای خود خواسته است. نفرین همیشه به گوینده برمی گردد، و اگر کسی برای دیگری بدبختی بخواهد بی تردید همان را برای خود خواسته است، و اگر خواستار موفقیت دیگران بوده است و در طلب آن به آنها کمک کند، راه موفقیت را برای خود گشوده است. جسم و بدن انسان با قدرت کلام تغییر و نیرو می‌یابد و بیماری را از ذهن هوشیار دور می‌کند. کسانی که به متافیزیک یا نیروی مابعد الطبیعه معتقدند بر این باورند که بیماری ریشه در ذهن انسان دارد و برای سلامت جسم نخست باید روح را شفا داد. روح همان ذهن نیمه هوشیار آدمی است که باید از تفکر نادرست به دور باشد. در آیه 23 زبور آمده است: او روح مرا باز می گرداند. یعنی ذهن نیمه هوشیار یا روح باید با آرمانهای درست برگردانده شود و وصل عارفانه، یعنی اتصال روح و معنویت یا اتصال ذهن نیمه هوشیار با هوشیاری برتر. آنها باید با هم متصل شوند تا یکی شوند. اگر ذهن نیمه هوشیار مالامال از آرمانهای درست باشد، انسان به خدا می رسد. منظور این است که انسان در این مقام با آرمانهای متعالی یکی شده است، و این است که انسان از خدا آفریده شده و بر همه جهان تسلط یافته است. و اگر بگوییم بیماری و مصیبت ناشی از سرپیچی از قانون محبت است، درست گفته ایم. به شما سفارش می کنم که به یکدیگر محبت کنید. در بازی زندگی، محبت و طلب نیکی علیه هر بدی و نیرنگ پیروز می شود. زنی را می شناسم که مدت زمانی طولانی به بیماری پوستی وخیمی دچار شده بود. پزشکان دیگر از درمان وی دست شسته بودند. وی هنرپیشه بود و می ترسید مبادا ناچار باشد کار خود را ترک کند و راه دیگری نیز برای حمایت از خود نداشت. او در یکی از نمایشنامه‌ها نقش خود را بسیار عالی بازی کرد و در پایان نمایشنامه همه تماشاچیان او را تشویق کردند. در آن شب او بسیار شاد و سرحال بود، ولی روز بعد برگه اخراج او را به دستش دادند. مردی از بازیگران به خاطر آن شب به او حسادت ورزیده و زمینه اخراج او را فراهم کرده بود. احساس ناراحتی و شکست در سراسر وجودش رخنه کرد. با صدای بلند گفت: خدایا نگذار از آن مرد کینه‌ای بر دل بماند. آن شب در سکوت دست به دعا برداشت و تا صبح به راز و نیاز ادامه داد. سپس گفت: پس از لحظه ای احساس آرامش کردم، انگار با همه دنیا در صلح و آرامش بودم. دو شب دیگر پشت سر هم این کار را انجام دادم و روز سوم دریافتم که ناراحتی وجودم کاملا برطرف شده است. این زن با طلب محبت و خیرخواهی قانون محبت را اجرا کرد و ناراحتی را که به سبب نفرت در ذهن نیمه هوشیارش وجود داشت از بین برد. انتقاد پیوسته نوعی مشکل روانی است که کم کم منجر به بیماری روماتیسم می شود، زیرا احساس بدبینی و ناسازگاری و عدم توافق خون را مسموم می کند و در مفاصل رسوب می نشاند. حسادت، ترس، نفرت و کینه موجب رشد کاذب می شود. به طور کلی هر مرضی از ذهن ناآرام نشأت می گیرد. روزی در کلاسم گفتم بهتر است از کسی نپرسیم مشکلت چیست، بلکه باید از او بپرسیم چه کسی برای تو مشکل ایجاد کرده است. عدم گذشت و بخشیدن کسی موجب مرض می شود. روزی به دیدن خانمی رفتم که از خوردن صدف مسموم شده بود. به او گفتم صدف به تو صدمه نزده است. توضیح بده که چه اتفاقی افتاده. گفت 19 نفر بودند. او با 19 نفر به جر و بحث پرداخته بود و آنقدر اوضاعش به هم ریخت که صدف ناسالم را به خود جذب کرده بود. هر ناهماهنگی و عدم تعادل بیرونی نمایانگر برهم ریختگی باطنی یا درونی است. تنها دشمنان انسان در درون خود او هستند. شخصیت هر فرد آخرین دشمنی است که باید بر آن غلبه کند، زیرا وجود سیاره او در عشق نهفته است. پیام مسیح این بود: بر زمین صلح و آرامش و بر انسانها خوبی باد. بنابراین انسان دانا می کوشد تا با یاری دیگری خود را به کمال برساند. کار او فقط در ارتباط با خیش است، خیرخواهی و طلب نیکی و برکت برای دیگران. و شگفت‌آور این که اگر کسی این گونه باشد، دیگر قدرت آزار رساندن به دیگری را ندارد. مردی که فروشنده ماشین‌آلات بود نزد من آمد و از من خواست تا برای او دعا کنم که در کارش موفق شود. او رقیبی داشت که مدعی شده بود جنس بهتری می فروشد و این موضوع فرد یاد شده را ترسانده بود که مبادا در کار خود شکست بخورد. به او گفتم قبل از انجام هر کاری باید ترس و واهمه را کنار بگذاری و مطمئن باشی که آرمان الهی فراتر از این شرایط نمایان می شود. یعنی آن دستگاه توسط آن شخص خاص و به آن فرد خاص فروخته خواهد شد. و نیز افسودم حتی یک فکر منفی یا کوچکترین نفرتی نسبت به او در ذهن خود نداشته باشد. تمام روز برایش طلب مغفرت کن و بپذیر که اگر خواست خدا نباشد، هرگز تو وسیله ای را نمی پروشی. پس او بدون واهمه به عبادتگاه رفت و برای او دعا کرد. پس از مدتی گفت خیلی عجیب بود، یکی از دستگاه های آن رقیب از کار افتاده و خودش به راحتی دستگاهش را فروخت. ولی من به شما میگویم به دشمنان خود محبت کنید و برای نفرین کنندگان خود نیز طلب مغفرت نمایید و به آنان که به شما بدی میکنند احسان کنید و برای هر کس که به شما دشنام میدهد دعای خیر کنید. خیرخواهی و طلب نیکی حاله بزرگی از حمایت را به وجود میآورد. هیچ سلاحی در مقابل او اثر نخواهد داشت. به عبارتی محبت و دعای خیر دشمنان درون را از بین می برد و در نتیجه دشمن بیرونی نیز وجود نخواهد داشت. برای کسی که خیر و نیکی برای دیگران می خواهد، آرامش و سلامتی روی زمین همواره با اوست. قانون عدم مقاومت. روی زمین چیزی وجود ندارد که بتواند در مقابل شخصی که هیچگاه مقاومت می کند بایستد. چینی ها معتقدند که آب نیرومندترین عنصر است، زیرا مقاومت نمی کند. آب می تواند صخره ها را بشکافد و هر چیزی را که سر راهش قرار دارد ببرد. در برابر شر مقاومت نکنید. عیسی مسیح گفت در برابر شر مقاومت نکنید، زیرا او معتقد بود که در واقع شری وجود ندارد. شر از افکار منفی و پوچ انسان به وجود می آید و از دوگانگی اعتقاد انسان به خیر و شر به جای اعتقاد به وحدانیت یعنی قدرت خدا نشأت می گیرد. این حکایت را شنیده ایم که آدم و حوا از درختی خوردند که نامش درخت وهم بود. یعنی به جای یک قدرت یعنی خدا، دو قدرت یعنی دو قدرت خیر و شر را دیدند و دچار توهم شدند. بنابراین شر قانون غلطی است که انسان آن را از طریق سایکوما یا روح خفته برای خود به وجود آورده است. روح خفته یعنی روح انسان با اعتقادات کهن خود، اعتقاد به بیماری، مصیبت، ترس، نگرانی و غیره، که هیپنوتیزم شده و به خواب رفته است. و این خواب روح یعنی تفکر نفسانی که در نتیجه ترس او در امورش بازتاب پیدا می کند. انسان بیمار، بیماری و انسان فقیر، تنگ دستی و فقر و انسان دولتمند ثروت را در ذهن خود تصور کردند. اغلب مردم فکر می کنند که چرا نوزادان با آنکه حتی معنی بیماری را نمی دانند بیمار می شوند. من پاسخ می دهم آنها نسبت به تفکر دیگران حساس و آسیب پذیرند و در واقع تفکر والدین خود را نمایش می دهند. روزی شنیدم که یک استاد مابعد الطبیعه گفت اگر شما خود اداره ذهنتان را در دست نگیرید، کس دیگر هدایت آن را بر عهده می گیرد. اغلب مادران از ترس اینکه کودکانشان بیمار شوند، مرتباً اوضاع کودک را زیر نظر می گیرند تا به بروز بیماری پی ببرند و با همین کار ناخودآگاه بیماری ها و بلاها را به سوی فرزندانشان سوق می دهند. روزی شخصی از یک مادر پرسید آیا فرزندتان سرخک گرفته است؟ و او پاسخ داد هنوز خیر. این جواب به این معنی است که وی در انتظار بیماری کودک و از این رو در حال آماده کردن خود برای ابتلای کودکش به سرخک است. انسانی که روی افکار درست تمرکز کند و فقط دعای خیر را بدرقه راه منفی دیگران قرار دهد، او در حقیقت فقط می تواند افکار نیک را جذب کند، زیرا از خود او نیز فقط افکار نیک نشأت می گیرد. مقاومت جهنم است، زیرا وضعیتی است که انسان در آن عذاب می کشد. روزی یک استاد مابعد الطبیعه دستورالعمل زیبایی را برای آشنایی و غلبه بر ترفندهای بازی زندگی به من داد و آن عبارت بود از انتهای درجه عدم مقاومت و کلامش را این گونه ادامه داد. روزی نوزادان را غسل تعمید می دادم. آنان اسامی متعددی داشتند ولی حالا دیگر آنها را تعمید نمی دهم، بلکه رخدادها را تعمید می دهم. اسامی رخدادها دیگر متنوع نیستند، بلکه به همه آنها فقط یک نام می دهم. اگر با شکستی برخورد کنم، آن را به نام پدر، پسر و روح القدس به موفقیت تبدیل می کنم. با این دید، قانون بزرگ تبدیل را می بینیم که بر پایه‌های اصل مقاومت استوار است. یعنی با قدرت کلام می توان هر شکستی را به موفقیت تبدیل کرد. خانومی که به مقداری پول نیاز داشت و از قانون معنوی فزونی نعمت مطلع بود، با کسی برخورد داشت که احساس فقر بسیاری می کرد و مرتباً از فقر و تنگ دستی صحبت می کرد. این خانوم او را دوست نداشت و او را در نزد خود سرزنش می کرد، زیرا وی را سبب شکست خود می دانست. زن می دانست که برای طلب نعمت و برکت باید یقین داشته باشد که آنچه را طلبیده به دست آورده است و باید خود را توانگر تصور کنی تا توانگری در انسان تجلی یابد. روزی متوجه شد که در مقابل این وضعیت مقاومت می کند و دو قدرت را به جای یک قدرت می بیند. پس برای مرد دعای خیر کرد و برای او برکت طلبید و نام آن را موفقیت گذاشت و تأکید کرد جز خدا قدرتی وجود ندارد، پس او برای سعادت و خوشبختی من است و به نظر نمی رسد که خلاف آن باشد. پس از مدتی این زن از طریق او با خانم دیگری آشنا شد که برای انجام کاری به وی چندین هزار دلار داد و مدتی بعد آن مرد به شهری دیگر رفت و از زندگی زن خارج شد. این عبارت را پیوسته تکرار کنید. هر انسانی حلقه طلایی است در زنجیر خیر و صلاح. زیرا همه انسان‌ها تجلی خداوند هستند و منتظرند تا مجالی یابند که در طرح الهی زندگی ما خدمت کنند. برای دشمنان خود دعای خیر کنید تا آنها را برای خود بی ضرر و خلع سلاح و تیرهای او را به برکت و نعمت تبدیل کنید. این قانون علاوه بر افراد در مورد ملت‌ها و مردم کشورهای مختلف نیز صادق است. برای یکایک آنان دعای خیر کنید تا از ایشان رهایی یابید. قدرت آزار را از دیگران بگیرید. انسان از طریق درک معنویت می تواند به عقاید درست در مورد عدم مقاومت پی ببرد. شاگردانم اغلب می گویند که نمی خواهیم زیر پا لگد مال شویم. به آنها می گویم اگر قانون عدم مقاومت را با درک و شناخت نسبت به آن به کار ببرند، هرگز پایمال نمی شوند. مثلا روزی بی صبرانه منتظر یک تماس تلفنی مهم بودم. نسبت به هر تماس تلفنی که از بیرون به من می شد مقاومت می کردم و خودم نیز تماسی نمی گرفتم تا با تلفن مورد انتظارم همزمان نشود. به جای اینکه بگویم آرمان‌های الهی هرگز با من تداخل نمی‌یابند، تماس تلفنی من به موقع انجام خواهد گرفت و به جای سپردن آن به قدرت بی انتهای خداوند خود آن را به دست گرفتم و عصبی و مضطرب نشستم. پس از گذشت یک ساعت کسی به من زنگ نزد تا اینکه چشمم به گوشی تلفن افتاد و دیدم در تمام این مدت گوشی تلفن سر جایش نبوده و از طرف مخابرات قطع شده است. حالان که متوجه شدم با اضطراب و نگرانی خود در مورد تداخل تماس‌ها خودم سبب قطع تلفن شدم. ابتدا با خود فکر کردم حتماً خیر و صلاحی در آن بوده است و آن را به فال نیک گرفتم و این وضعیت را موفقیت خواندم و تأکید کردم محال از تماسی را که حق الهی من است از دست داده باشم، زیرا من در حمایت لطف الهی هستم نه در لوای قانون. سپس یکی از دوستانم را به سرعت به نزد یک خاربار فروش فرستادم تا به مخابرات خبر دهد که آن را وصل کنند. خاربار فروشی شلوغ بوده ولی فروشنده مشتری های خود را به سرعت راه انداخته و خود برای انجام آن دست به کار شده بود. پس از مدت کوتاهی تلفن وصل شد و پس از 2 دقیقه بعد از وصل شدن تلفن، همان تماس تلفنی که منتظرش بودم با من برقرار شد. پس از اینکه دریا از تلاطم ایستاد، کشتی‌های نجات فرا می‌رسند. مادام که آدمی در برابر وضعیتی مقاومت کند، آن را به سوی خودش جذب می‌کند. ولی اگر سعی کند از شرایط و وضعیتی بگریزد، همواره در آن شرایط قرار خواهد گرفت و به کجا برود؟ در همان شرایط زندگی خواهد کرد. روزی جمله قبلی را به خانمی گفتم. در پاسخ گفت واقعا همین طور است، من در خانه پدریم ناراحت بودم، زیرا مادرم واقعا ایرادگیر و سلطه‌جو بود. از این رو زود ازدواج کردم، ولی در واقع با مادرم ازدواج کردم، زیرا شوهرم عیناً مثل مادرم است و من دوباره با همان شرایط زندگیم را ادامه می دهم. پس در مقابل نیروی مخالف خود هرگز مقاومت نکن. منظور این است که وضعیت مخالف خود سبب خیر است. در مقابل آن مقاومت نکن تا وزن و سنگینی خود را از دست بدهد و خونسا شود. این جمله را مرتباً تکرار کنید. هیچ یک از اینها برای من مؤثر واقع نمی شود و تکانم نمی دهند. هر وضعیت و شرایط نامتعادل درون نامتعادل و ناهماهنگ انسان را نشان می دهد. اگر درون انسان در برابر وضعیت نامتعادل و ناهماهنگ در حال جنگ و مقاومت نباشد، آن وضعیت برای همیشه اصلاح می شود. پس به این نتیجه می رسیم که کار آدمی همواره با خیشتن است. گاهی خانم ها به من می گویند دعا کن تا شوهرم یا برادرم تغییر کند. من به آنها می گویم نه، من دعا می کنم خودت تغییر کنی. زیرا وقتی خودت تغییر می کنی، آنها نیز تغییر می کنند. یکی از شاگردانم عادت به دروغگویی داشت. به او گفتم روش نادرستی است و موجب می شود که دیگران نیز به تو دروغ بگویند. گفت مهم نیست، زیرا من بدون دروغ نمی توانم زندگی کنم. روزی تلفنی با مردی صحبت می کرد که واقعا عاشق او شده بود. به من گفت به او اعتماد ندارم، زیرا می دانم که به من دروغ می گوید. گفتم خب خودت هم دروغ می گویی، پس دیگران هم باید به تو دروغ بگویند و حتما این شخص کسی است که می خواهی از او راست بشنوی. پس از مدتی او را دیدم. گفت دیگر دروغ نمی گویم و آن عادت را در زندگی خود ترک کردم. پرسیدم چه چیزی باعث شد؟ گفت با کسی زندگی کردم که بیش از خودم دروغ می گفت. خیلی موارد پیش می آید که انسان با دیدن معایب اخلاقی خود در دیگران سعی در ترک آنها می کند. زندگی همانند یک آینه است و ما در دیگران بازتاب چهره خودمان را می بینیم. زندگی با افکار گذشته روشی بسیار نادرست است و در واقع خلاف قانون معنویت است. زن لوط به عقب نگریست و به ستونی از نمک تبدیل شد. گذشته و آینده زمان حال را به سرقت می برند. انسان باید گذشته را با احترام یاد کند، ولی اگر او را در چنگال خیش گرفته است، آن را به فراموشی سپارد. آینده را نیز با این اطمینان که برای او خیر و برکت و به دنبالش شادی‌های بسیار به ارمغان می‌آورد، نیک بنگرد، ولی کاملاً در زمان حال زندگی کند. زنی پیش من آمد و با ناراحتی گفت که پولی برای خرید هدایای عید ندارد. گفت سال گذشته وضع مالیم خیلی فرق داشت. پول بسیاری داشتم. به دوستان و فامیل هدایای گران قیمتی دادم. ولی امسال اصلاً پولی ندارم. گفتم تا زمانی که گله و شکایت و در گذشته زندگی کنی، ناممکن است که بتوانی صاحب پول فراوانی شوی. کاملاً در حال زندگی کن و آماده باش تا هدایای عید را بدهی. گودال‌هایت را حفر کن. پول هم به موقع خواهد آمد. هیجان زده گفت فهمیدم. مقداری نوار، روبان و کاغذ کادو می خرم. به او گفتم همین کار را بکن. هدایا می آیند و روی کاغذ کادوها قرار می گیرند. انجام این کار بی پروایی در یافتن فرج و ایمان و اعتقاد را به خدا نشان می داد. ولی ذهن استدلالی می گفت از کجا معلوم که پول به دست بیاوری؟ آن اندک پول باقی مانده را خرج نکن. زن نوارها و کاغذهای کادو را خرید و چند روز قبل از کریسمس چند صد دلار به عنوان عیدی گرفت. خریدن نوارها و کاغذ کادو در ذهن نیمه هوشیار او امید و انتظار قطعی به وجود آورده بود. و راه را برای رسیدن به هدفش گشوده بود. او طبق میل خود و در زمان مناسب هدایا را خرید و کادو پیچی کرد. انسان باید در لحظه حال زندگی کند. پس به این روز به دیده نیک بنگر. این ادای احترام به سحرگاهان است. انسان باید همواره از لحاظ معنوی هوشیار و همواره در انتظار رهنمودهای خیش باشد تا از هر فرصتی برای به دست آوردن آنها استفاده کند. روزی مرتباً می گفتم ای روح بی انتها، مگذار چیزی از نظرم پنهان بماند یا فرصتی را از دست بدهم. همان روز عصر مطلبی مهم به من گفته شد. بهترین و لازمترین کار این است که روز خود را با کلام درست شروع کنیم. مثل این عبارت: تو امروز پیشرفت خواهی کرد، زیرا امروز روز رسیدن به کمال است و من برای چنین روزی خدا را شکر می کنم. امروز معجزه هایی پشت سر هم برایت خواهند آمد و عجایب لحظه ای باز نمی ایستند. این کار را برای خود به یک عادت تبدیل کنید تا معجزه ها و شگفتی های بسیاری را در زندگی خود مشاهده کنید. یک روز صبح کتابی برداشتم و صفحه ای از آن را گشودم. در آن چنین خواندم: آنچه پیش رویت است با شگفتی بنگر. احساس کردم که این پیام امروز است، پس بارها و بارها تکرارش کردم: به آنچه پیش رویت است با شگفتی بنگر. در یکی از فصول بعدی این کتاب عبارت تأکیدی را که بیش از همه مؤثر است به شما خواهم گفت، هرچند هرگز نباید جمله تأکیدی خاصی را به کار ببریم مگر اینکه طبق ذوق و سلیقه خود آن را مناسب بیابیم. معمولا باید در عبارات تأکیدی تغییراتی به وجود آورد تا مطابق سلیقه های مختلف جالب به نظر بیایند. مثلا تکرار جمله زیر برای بسیاری از افراد موفقیت آورده است: من کاری عالی دارم که با روشی عالی و در خدمتی عالی برای پاداشی عالی آن را انجام می دهم. من جمله را به یکی از شاگردانم دادم و او خود جمله ای را اضافه کرد. جمله بسیار عالی شد، زیرا برای خدمت عالی همیشه باید پاداش عالی وجود داشته باشد و ضمناً موزون بودن آن نیز بسیار مؤثر خواهد بود، زیرا در ذهن نیمه هوشیار نقش می‌بندد و بر او اثر می‌گذارد. شاگردم مرتباً آن را در هر جایی و در هر زمانی تکرار می‌کرد. او پس از مدتی کوتاه کاری بسیار عالی، با روشی عالی، با خدمتی عالی، برای دریافت پاداشی عالی پیدا کرد. شاگرد دیگری که بازرگان بود از همین جمله استفاده کرد، ولی به جای کلمه کار تجارت گذاشته بود: من تجارتی دارم عالی، با روشی عالی و خدمتی عالی، برای پاداشی عالی. با وجود اینکه مدت زیادی تجارتش از رونق افتاده بود، همان روز بعد از ظهر یک معامله 41,000 دلاری انجام داد. در انتخاب کلمات باید بسیار دقت کنید تا همه آنها درست و دقیق انتخاب شوند و همه جوانب در نظر گرفته شوند. خانمی را می شناختم که نیاز مالی شدیدی داشت. دست به دعا بر می داشت و طلب کار می کرد و کارهای متعددی پیدا می کرد، ولی در قبال آنها پولی نمی گرفت. سپس به این نتیجه رسید که باید این جمله با خدمتی عالی برای دریافت پاداشی عالی را به آن اضافه کند. این حق الهی انسان هاست که ثروت داشته باشند و این خواست خداست که انبارهایشان پر، زندگیشان مملو از نعمتهای گوناگون باشد. هرگاه که انسان فقر و تنگ دستی را از زندگی خود دور کند، به عصر طلایی حیات خود پای نهاده و به هر خواسته درست خود می رسد. قانون کارما و قانون بخشایش. انسان با هر دست که بدهد، با همان دست پس می گیرد. بازی زندگی همان قانون کنش و واکنش است و در نهایت پندار، کردار و گفتار او به خودش باز می گردد. این قانون کارما است و کارما به زبان سانسکریت به معنای بازگشت است. هرچه بکاری همان را درو می کنی. دوستی سرگذشت خود را برایم تعریف کرد که در واقع همین قانون را به اثبات می رساند. او گفت همه یه کارماهای من با عمه ام در ارتباط است. یعنی کردار من به عمه ام برمی گردد. هرچه به او بگویم دقیقا همان را از دیگری می شنوم. وقتی در خانه هستم خیلی زود عصبانی می شوم. مثلا روزی با عمه ام مشغول غذا خوردن بودم. عمه ام شروع به صحبت کردن با من کرد. گفتم صحبت نکن. می خواهم در آرامش و سکوت غذا بخورم. روز بعد با خانومی در حال غذا خوردن در رستوران بودم و دوست داشتم که روی او تأثیر بگذارم. همینطور که با هیجان صحبت می کردم او گفت صحبت نکن. می خواهم در سکوت و آرامش غذا بخورم. هوشیاری دوستم بسیار زیاد است. بنابراین کارماهای او زودتر از آن که در طرح دهان او قرار گیرند به او باز می گردد. هر قدر انسان بیشتر بداند مسئولیتش بیشتر خواهد بود و اگر کسی قانون معنویت را بداند و به آن عمل نکند به عذاب بدی گرفتار خواهد شد. مرحله اول حکمت و دانش و ترس از خداست. اگر به جای کلمه خدا کلمه قانون را بگذاریم مفاهیم بسیاری برای من روشن خواهد شد. خداوند می گوید انتقام به من تعلق دارد. من جزا می دهم. این قانون است که انتقام می گیرد نه خدا. خدا انسان را کامل می بیند و قدرت اختیار به او داده است. انسان فقط می تواند آن باشد که خود را چنان ببیند و تنها می تواند به جایی برسد که خود را در آنجا ببیند. از قدیم گفته اند هیچ اتفاقی بدون حضور یک ناظر روی نمی دهد. انسان در ابتدا موفقیت یا شکست خود را در تصور خود می بیند. آنگاه شکست یا موفقیت او به وقوع می پیوندد. این موضوع را قبلاً در مورد مادری که برای کودک خود بیماری تصور می کرد یا کسی که برای همسر خود موفقیت دیده است بیان کردیم. عیسی مسیح گفت حق را خواهید شناخت و او شما را آزاد می کند. بنابراین ما آزادی از تمام شرایط بد را در گروه شناخت به دست می آوریم و آن هم شناخت قانون معنویت است. اقتدار در پس اطاعت حاصل می شود. پس از اینکه انسان از قانون پیروی کند، قانون به اطاعت او در می آید. قبل از اینکه قانون الکتریسیته خادم انسان شود، انسان باید مطیع آن باشد. یعنی اگر از روی نادانی به آن دست بزنیم، دشمن انسان می شود. قوانین ذهن نیز از همین قانون پیروی می کنند. زنی با اراده قوی خریدن خانه ای را که متعلق به یکی از دوستانش بود بسیار آرزو می کرد و اغلب در ذهن خود تصور می کرد که در آن خانه زندگی می کند. پس از مدت کمی صاحب خانه فوت کرد و زن در آنجا سکنا گزید. چند سال بعد که به وجود قانون معنویت پی برد از من پرسید به نظر شما من در مرگ این مرد سهیم بودم؟ گفتم البته میل و آرزوی تو همان قانونی بود که هر نیرویی را از سر راه خود بر می داشت، ولی قانون کارما بر تو اثر نهاد و چند سال بعد شوهرت درگذشت و در این خانه زیبا تنها ماندی. با وجود اینکه مالک خانه و شوهر او باید با دید مثبتی این خانه را می‌خواستند و با اینکه نباید تصور این زن هرگز بر آنها اثر منفی می‌گذاشت، ولی هر دو تحت تأثیر قانون کارما قرار گرفته بودند. زن برخلاف میل و آرزوی شدیدش به مالکیت آن خانه باید می‌گفت: خدایا، خانه ای را که تو برایم خریده ای به من عطا کن. خانه ای به همین زیبایی. خانه ای که با خواسته خداوند متعلق به من باشد. آنگاه انتخاب خداوند برای وی بسیار رضایتمندانه بود و برای همگی خیر و برکت داشت. طرح الهی تنها طرح امن برای انسان خواهد بود. آرزو و خواسته انسان بسیار نیرومند است و اگر درست هدایت نشود به راه‌ها و نتایج بدی می انجامد. مهمترین مرحله در رسیدن به آرزو درست خواستن است. انسان باید همیشه چیزی را بطلبد که حق الهی اوست. مثلا اگر این زن به خود می گفت اگر این خانه که دوستش دارم به من تعلق داشته باشد، حتماً همان را به دست می آورم. اگر نه، خدایا، همانند آن را به من بده. آنگاه خدا همان خانه را برای او می خواست. حتی ممکن بود صاحب خانه خود تصمیم بگیرد، در سلامت و خوشی از آنجا برود. یا اینکه خدا خانه دیگری به او می داد. هر خواسته ای که به زور و اصرار بیهوده و با اراده انسان نه با اراده خدا به دست آید همواره شر خواهد بود و در نهایت به خیر نمی رسد. به انسان بسیار سفارش کرده اند که همیشه اراده خدا را طلب کن و نکته مهم اینجاست که وقتی انسان دست از اراده خود بر می دارد به خواسته اش می رسد، زیرا کار خود را به قدرت بی انتها می سپارد. بایستید و نجات خداوند را ببینید. زنی سراسیمه نزد من آمد و گفت که دخترش می خواهد به سفری بسیار پرخطر برود و او مضطرب و نگران است. زن گفت: با هر ترفندی که به نظرم می رسید تا خطرهایی را که ممکن بود پیش بیاید به دخترم گوش زد کردم. شاید او را از این سفر منصرف کنم، اما او بسیار سماجت می کند. به زن گفتم: تو می خواهی اراده شخصی خود را بر او غالب کنی، ولی هرگز چنین حقی نداری. ترس تو از خطرات این سفر موجب تحقق آن می شود، زیرا از هر چه ترس و واهمه داشته باشی به همان دوچار خواهی شد. سپس گفتم: از سر او دست بردار، هر چه مصلحت باشد همان می شود. دخترت را به خدا بسپار و مرتباً این جمله را تکرار کن: این سفر بنا به خواست خداست، من هم به آن راضیم و در برابرش مقاومت نمی کنم. ولی اگر موافق با خواست خدا نیست، خدا را شکر که این سفر لغو خواهد شد. یکی دو روز بعد دختر به مادرش گفت که: مادر، من از این سفر منصرف شدم و همه چیز به جای خود بازگشت.